دوازده هفته 94 روش تحسین استان بغداد.
ولدان و مخلدون به اکباب و اقبابی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ملان الدائم علی اعدائهم اجمعین. لطف خدا دوستان به پایه دو رسیدن به سلامت. ما در ادامه سلام علیکم در ادامه مباحث مشورتی که سال قبل داشتیم خدمت دوستان هستیم. البته حالا این که میگم پای یک و دو اینا خیلی موضوعیت نداره، در واقع یه نظم و یه سیر منطقی داره این مباحث که در واقع طرح میشه، اما به تناسب درسایی که معمولا تو این پایه ها دارید مثالا و بیانش میاد. بیانت هر کسی دیگه مطالب رو بخواد بشنبه یا بدونه، سیر منطقیش همینه که از پارسال باهاتون شروع کردیم و انشالله برای پیش بریم. حیاتون باشه دوستان، همون 6 جلسه ای که برای سال قبل بود که پایه بحثات رو شنیدن، از یا نشنیدن ها؟ چند نفر نشنیدن؟ درست. حالا من عرض کرده بودم که اگه اونا رو گوش بدن، شما مجبوریم به هر حال پیش فرض بگیریم اون مباحث رو روی اونا پیش ببریم کارو. باز هر جوری خود دوستان صلاح میدونن. یه نظم منطقی داره، خیلی ربطی به پای و اینا هم نداره. کسی فکر کنه چون اونا مخاطبش پای اول بوده لزوماً فرض کنید پای 3 یا 4 یا هر چند هست خیلی به کارش نمیاد. برای ببینم سلام علیکم. یه روند منطقی داره، ما دیگه مجبوریم اون مباحث رو سلام علیکم پیش فرض بگیریم و جلو ببریم. اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم که این مباحثی که مرتبط با روش تحصیل در حوزه میشه، دغدغه چی بود که اصلا این کلاس ها رو شروع کردیم؟ دغدغه این بود که بنده به عنوان یه طلبه تو دورانی که همین مقدمات رو طی کردیم، یه کمبودی که خیلی احساس میکردیم این بود که در واقع یه قشری از طلبه ها هستن که میخوان ویژه تر کار علمی انجام بدن، در واقع میخوان عمیق‌تر تحصیل حوزوی داشته باشن. معمولا کتابایی که برای مشورت هستش تو بازار یه مقدار مخاطب و مخاطب عام در نظر گرفته، آن به این معنا که سعی کرده همه یه طیف‌های مختلف طلبه ها رو نیازاشون رو یا سطحشون رو لحاظ بکنه. مضافا بر این که به هر حال تا یه حدی پیش فرض این که ممکنه خیلی از طلبه ها از سیکل وارد حوزه بشن هم اینجور کتاب ها دارن، به خاطر همین شاید کمتر نیازهای کسی که از دیپلم وارد شده یا دیگه به طور ویژه نیاز کسایی که از دانشگاه وارد شدن و از جهت سطح علمی، سطح فهم، از جهت در واقع جبلان ذهن، از تمام این ابعاد کمتر به طور ویژه اینا رو لحاظ کرده. خب خیلی از طلبه ها هستن از دیپلم، از لیسانس میان حوزه و همون مباحث براشون مناسبه و قطعا اونا خیلی لازمه. دغدغه ما این بود که با خیلی از اساتید رفتیم حول این نیاز واقعی که توی در واقع شاید بگم مثلا یک سوم قوی تر طلبه ها وجود داره، مشورت های مفصلی شد طی سالیان درباره علوم مختلف، کتاب های مختلف حوزوی، مسیر حوزه که چطور باید طی بشه، درباره همه ابعادی که حتی بیشتر ناظر به بعد علمی، حالا ابعاد دیگه طلبه ای قطعا سر جاش لازمه، ولی اون چیزی که به هر حال کلاس ما حول اون شکل گرفته به اسم تحصیل عمیق حوزوی ناظر به بعد علمیه. این مطالبی که عرض میکنم خدمتتون تا حد زیادی محصول اون سلام علیکم محصول اون مشورت ها و صحبت هایی که خدمت اساتید مختلف بوده و این دغدغه و سوالی که به طور دائم طی چندین سال مطالبی حولش جمع شده. یعنی عرضم اینه که این مطالب معمولا اینجوری تو ذهنمه که دونه دونه شو یادمه که از چه استادی تو چه فضایی شنیدیم، سعی کنیم بهش یه نظمی بدیم، یه سری هر واقع مطالبی از کتابایی که تو این زمینه هست، از روایات، از سخنان و سیره بزرگان به هر حال یه انسجام نسبی پیدا کنه عرض کنیم خدمتتون. در واقع بنده که اینجا نشستم سعی میکنم بلندگوی اون اساتید باشم، سعی میکنم اساتید خاصی هم لزوما ندارم بگم حالا دو نفر سه نفر، نه، یه طیفی از اساتید تو رشته های مختلف ادبی و فقه و اصول و منطق و فلسفه و چه بدونم رشته های مختلفی که به هر حال هستن سرشناسانشون. دغدغه این بود. پس یه نتیجه مهمی که میگیریم، اینو من باید حتما اولش تاکید کنم، این که سلام علیکم سلام علیکم، یه نتیجه که میگیریم اینه که در واقع این کلاس، حالا دوستانی که تشریف دارن یا کسایی که ممکنه بعدن بخوان بخونن یا ببینن بشنون این مطالب رو، این مطالب لزوما به درد همه طلبه ها نمیخوره. یعنی اگه طلبه خودش احساس میکنه دغدغه های عمیق خوانی، دغدغه های در واقع اجتهاد علمی نداره، یا احساس میکنه از نظر هوشی یه هوش خیلی متوسط در حد معموله، حالا بگیم در واقع نصف پایینه مثلا طلبه ها حساب میشه، نه فقط هم هوش، جهت همت، انگیزه، این مطالب خیلی به دردش نمیخوره. یعنی از همینجا اگه هوش نده بهتره، چون تجربه بوده که اذیت شدن. یعنی این مطالب شاید الان مثلا 6 ساله که تو این مدرسه معصومیه گفته میشه، حالا برای بعضی از دوستان بعضی مدارس دیگه هم محدود بوده، چند تا مورد پیش اومده که طرف یه مقدار به هر حال تناسب نبوده بین اینجور حرفا و مخاطب اذیت شده. اینو خواهش میکنم دیگه خودتون باید لحاظ کنید. اصلا اساساً دغدغه تشکیل این جلسه و این مطالب اینه که اون طلبایی که به هر حال شاید نصف به بالای مرسوم انگیزه ها و همت ها و علاقه ها حساب میشن، معمولاً به تناسب اوناست. نه اینکه بگم نمیدونم تیز فوشان و اینجور اصطلاحایی که توی مدارس و اینا هست، نه، انگیزه حوزوی، همت حوزوی بیشتر مد نظر. حالا این یه توضیح اولیه و یه در واقع مخاطب این بحثایی که عرض شد. مباحثمون رو ما از پارسال که شروع کردیم خدمت دوستان توی دو باب اصلی که هر کدوم هدف خودشو داره عرض می‌کردیم. یه سری مباحث اسمشو گذاشتیم مسیر حوزوی، یه سری مباحث اسمشو گذاشتیم علوم حوزوی. مباحث مسیر حوزوی مربوط میشد به یه سری در واقع روش‌ها، قواعد، یه سری کلیدها و مطالبی که تو مسیر کلان حوزه میخواد در واقع کمک کنه، مشکلاتی رو رفع کنه، از آیات، از روایات، از سخنان امام و آقا و بزرگان حوزه، از سیره بزرگان، که به طور ویژه پارسال ما یه بحثی درباره در واقع زندگی طلبگی مراجع و بزرگان عرض کردیم زیل این بحث مسیر حوزوی. خیلی مهم بود اون مطلب، حداقل برای خودم خیلی مهم بود که ببینیم مثلا کسی مثل امام، مثل علامه، مثل آقا، مثل مراجع مختلف چجوری درس خوندن. معمولا چیزی که از این بزرگان شنیدیم اون دوران در واقع ثمردهی و تدریس و مرجعیت و ایناشونه، ولی مسیر تحصیلشون چجوری بود این خیلی به مسیر حوزوی خود ما میتونه کمک بکنه. بحث‌های مختلف اینجا میتونه مطرح بشه که حالا تو این چند سالی که ممکن خدمتتون باشیم به تناسب تو این ذیل این بحث مسیر حوزوی عرض میکنیم. مثلا یکی از چیزایی که خیلی میتونه کمک کنه در واقع یه سبکیه که از حضرت آیت الله بهجت آدم میتونه یاد بگیره، اونم اینه که خیلی حسب این نقلی که از شاگرداشون میشنویم و کتابای مختلفی که از ایشون هست، اصلا یه شیوه تربیت حوزوی ایشون استفاده از داستانهایی بوده که از سیره علما نقل میشده. خیلی خیلی یعنی کرارن ایشون سر درس به تناسب داستان علمای مختلف، حوادثی که پیش اومده رو نقل میکردن. برای هست چندین و چند تا کتاب هست، حالا قصدم نیست امسال وارد این بشم، حالا شاید سال بعد مثلا اینا رو دادم یه جنبندی بکنه. بعضی از اون سیره های نابی که تو کلمات اینجور بزرگان هست که نقل میکنن از اساتیدشون، از افراد مختلف، اینا خیلی میتونه راهگشا باشه. میخوام بگم اینا جنس مباحث مسیر حوزویه که ما هم زندگی طلبگی خود علمامون خیلی میتونه تو مسیر حوزوی کمک کنه، هم در واقع نقلی که از ابعاد مختلف اخلاقی، علمی، ساده زیستی از علمای مختلف میشه، اینم خیلی کمک میکنه. یکی دیگه چیزی که تو این مسیر حوزوی خیلی میتونه راهگشا باشه بعضی از متونیه که به طور جدی برای این کار اصلا نوشته شده. خب دیگه کتاب اصلی و معروف تو این زمینه کتاب شهید ثانی که منیت المرید باشه، همیشه هم توصیه میکنن و شاید تو موضوع خودش منفرد باشه، یعنی بیمثال باشه. یه موقع اونم میشه عبور بعضی از قسمت هایلا سر اون درستی که با دوستان بود بعضی وقتا این کارو میکردیم. به طور ویژه از این متونی که خیلی میتونه تو مسیر حوزوی کمک کنه وصیت‌نامه حضرت امامه، که حالا برای بعضی ما اینو گفتیم، مثلا یه شرح مانندی هم از صحبت‌های خود امام خیلی این به درد میخوره. فرض کنید وصیت یه مرجع، یه عارف، یه مصلح در واقع اجتماعی بی نظیره از ابعاد مختلف، کسی که آیه فاطمیه در وصف امام میگن که من خیلی عرفا رو میشناسم ولی تو عصر غیبت کسی به عارفی به جامعیت حضرت امام نیومده. خب همچین کسی یه وصیتی به طور ویژه مخاطبش هم طلبه ها روحانیونن در اواخر عمر، سال اشتباه نکنم اسفند 67 دیگه، یعنی چند ماه قبل از فوتشون، که معروف به منشور روحانیت، ولی در واقع وصیت امام یه وصیت عمومی داره که وصیت سیاسی عبادی اسمشو گذاشتن، چی اسم اون؟ الهی سیاسی همچین اسمی داره. اون وصیت عمومی به عموم مردمه، یه وصیت اختصاصی برای طلاب و حوزویان داره. خب اونو حتما بخونید، بارها بخونید، من حقیقت بارها خوندم، خیلی درس داره توش، خیلی درس داره. اون متن رو میشه یه موقع آورد خوندش، صحبت کرد دربارش، خیلی توضیحات مهمی داره، خیلی وقتا امام به اشاره از خیلی مباحث گذشته. خب بگم این سنخ مباحثیه که زید باب مسیر حوزوی باید دربارش صحبت بشه، شما باید روش دغدغه داشته باشید. برای بحث سیره علما که عرض کردم یکی از کتابای خیلی خوب، اینا رو میگم که به هر حال خودتون باید دغدغه داشته باشید برید. برای بحث سیره علما که عرض کردم یه کتاب خیلی معروف و خوبی که هست کتاب سیمای فرزانگانه که برای آیه رضا مختاریه، کتاب خیلی معروفیه، خیلی معروفه، بوستان کتاب چاپ کرده. ایشون سعی کرده از منابع مختلف زندگی در واقع زندگی که در واقع نکات نابی از سیره علما رو جدا کنه. اینا خیلی میتونه تو مسیر حوزوی کمک ما باشه. اینا که عرض میکنن به تجربه واقعا خیلی کمک میکنه ها، یعنی خیلی از طلبه ها رو میبینی که با بعضی از همین ندونستن سیره علما، ندونستن صحبت علما، خیلی سریع تو مسیر حوزه منحرف شدن. منحرف یعنی از اون مسیر اصلی که میخواستن برن. کتاب دیگه ای که از آیه رحجت رحمت الله جمع‌آوری شده، چند کتاب از ایشون جمع‌آوری شده، یعنی در واقع طلبه هایی که سر درس ایشون بودن این نکات رو جمع‌آوری میکردن. کتاب خب معروفش برای رخشاده که در محضر کنم بهجت اسمشه، در محضر سه جلد هم هست از ظاهر، ایشون یه جلد هم در محضر علامه داره که اون یه مقدار حالا علمی تره. در محضرهای بهجت در واقع لابلاش خیلی از این سیره علما و نکات نقل شده. البته در ازای بهجت شایدانشون چندین و چند کتاب هست. فرض کنید یه کتاب جدیدن چاپ شده، اونم کتاب خوبیه به نسبه، فکر کنم اسمش ختامه مسک باشه، اسمش از آیه قرآن گرفته شده، ختامه مسک که نشر بین الملل چاپ کرده. اینا در واقع همون سیره های علما که آیه بچه لابلای درسشون درس میدادن جمع آوردن. کتاب زیاده تو این زمین، اینا به عنوان نمونه بود. چیزی که این جلسه میخوام خدمتتون عرض کنم یه بحثی ذیل همین مسیر حوزویه که حالا انشاءالله از جلسه بعد وارد اون باب علوم حوزوی میشیم. دوستان به تجربه پارسال دیدن دیگه، تو باب علوم حوزوی ما به طور خاص وارد درسای امسالتون میشیم. البته خب ما پیش‌فرض و پای دوم میگیریم دیگه، درسای امسالتون میشیم به طور مشخص درباره علم نحو و کتاب آقای سویتی و علم منطق و کتاب آقای مظفر. اون بحثایی که به سبک پارسال داشتیم عرض میکنیم که مقاطع مختلفی که باید برای تحصیل این کتاب و تحصیل عمیق این کتاب و طی بشه، کتابی که باید دیده بشه، قوی خوندن، غنی خوندن، همون توضیحاتی که سبک پارسال بود و عرض میکنیم. اما خب این جلسه مباحثی که میخواییم عرض کنیم ذیل باب مسیر حوزویه. حقیقتش برای این جلسه نشستم کل تقریبا روایاتی که ذیل آیات و روایاتی که ذیل باب علم از ائمه در واقع به دست ما رسیده رو تقریبا مطالعه کردم. بعضی از چیزایش احساس کردم شاید کمتر شنیده شده یا مهمتره، کلیدی‌تره، حداقل به تناسب مشکلاتی که معمولاً تو مسیر حوزوی برای طلبه ها پیش میاد انتخاب کردم. اول این کتاب معرفی کنم که این جلسه فقط بهانه‌ای برای این که این کتاب ها شناخته بشه، خودتون برید دیگه کار بکنید، خودتون مطالعه بکنید، این فقط ایجاد یه شاید انگیزه باشه. این کتاب از مجموع کتاب های دارالحدیثه که برای ری شهریه و تقریبا از جهت کارهای حدیثی تو کل کشور بلکه تو کل جهان تشیع بی نظیره دارالحدیث، که خب دیگه لازم به توضیح اینا نباید باشه. علال قاعده کتاب های خیلی مختلفی داره دارالحدیث، در تمام منابع شیعه بلکه اهل سنت به طور موضوعی یه سری کتاب چاپ کردن. یکی از اون موضوعات هم درباره علم و حکمته که این کتاب به اسم علم و حکمت چاپ شده. اینی که من دارم دو جلدی هم در اول، نمیدونم یه جلدی هم شاید چاپ شده باشه، علم و حکمت در قرآن و حدیث. این خیلی مفصل با در واقع دستبندی های مختلف روایات و آیاتی که درباره مسائل مسیر علم آموزی، نمیدونم انتخاب استاد، انتخاب درس، یه سری مباحث اینطوری که مطرحه جمع‌آوری شده. من از این کتاب هرچی که نقل کنم نقل میکنم، چون این کتاب خصوصیتی که داره اینه که مفصل آدرس های مختلفی که یه روایت، این روایت ویژه توی اون کتاب ها اومده رو آورد و این خیلی میتونه از جهت تحقیقی کمک کنه. حالا این به علاوه این که ما تو طی این در واقع مشورت هایی که با اساتید مختلف تو زمینه مسیر حوزوی برای تحصیل بلند مدت داشتیم، یه سری اصول، یه سری قواعد به دست آوردیم. من امروز میخوام لیستوار یه توضیحی درباره این اصول که تقریبا شاید حدود 40 تا میشه، 40 اصل مسیر حوزوی، سعی میکنم لیستوار خدمتون ارائه کنم. خیلی جای توضیح داره هر کدوم، و مثلا آیه مناسبش، روایت مناسبش، یا اون ماجرای مناسبش، اینا رو میشه صحبت کرد، دیگه خیلی مفصل میشه. یه مقدار این قسمت مسیر حوزوی رو کوتاه‌تر میکنم که بیشتر به اون مباحث علوم حوزوی برسیم. سعی میکنم هی کتاب تو اینجا معرفی کنم، چون الحمدلله کتابا هست دیگه، نیاز داره خودتون دست به کار بشید مطالعه کنید. پس در واقع تیتر این جلسه‌مون ذیل باب مسیر حوزویه و به عنوان 40 اصل کلیدی در مسیر حوزوی. در واقع هر کدوم از این اصلا یه مقدار دربارش توضیح میدم، اما یه سری از شبهات، یه سری از در واقع چیزای مسئله عملیاتی که تو مسیر تحصیل حوزه باش روبرو میشید و میتونه در واقع جواب بده. اصل اول رو اسمشو گذاشتم اصل عبادت علمی. اصل عبادت علمی، برای هر اصلی سعی میکنم یه اسم خلاصه بذاریم که یه روایت خیلی زیباییه که در واقع این اصل رو از اون روایت من میخوام شروع کنم و یه سیره ای اصلا بزرگان ما مخصوص حضرت های بهجت داشتن، این که خیلی تاکید داشتن که درس خوندن، اصلا خود نفس درس خوندن توی حوزه عبادته. اینجور نیست که احساس تنافی کنید بین این که حتما عبادت باید به طور ویژه نماز، روزه یا حالا عناوین معروف و مرسومی، اونا که سر جاش هست و مقدس و بزرگ و حتما هم وظیفه طلبگی ماست، ولی باید یه طلبه به علم به عنوان عبادت نگاه کنه. حتی آقای بهجت تو همین کتابی که عرض کردم مفصل هست، مثلا کسی میومد بهشون میگفت آقا مثلا من یه مریضی فرض کنید سختی دارم، ایشون میگفت اصلا به نیت این که شفا پیدا بکنی برو مباحثه کن یا برو درس بخون. خیلی تاکید به سر کلاس رفتن، مباحثه کردن. یا یکی اومد پیش ایشون، اینا که میگم دونه دونه تو این کتابا حالا هست دیگه، زیاد انقدر از آقای بهجت اینا نقل میشه دیگه، سیره دائمی ایشون بده. اومد پیش آقای بهجت گفتن که به ایشون عرض کردن که مثلا خیلی زندگیم سخته جهت مالی، از جهت مشکلات خانوادگی و اینا. ایشون گفتن که یه درس جدید شروع کن بخوندن، یعنی مثلا یه کلاس جدیدی شروع کن. اینا خیلی عجیبه در ظاهر، ولی روایتی هست که من از جلد یک همین کتاب علم و حکمت که معرفی کردم صفحه 40ش اومده، در واقع ریشه و بنیان این اصله که عبادت علمی اصلا یعنی چی، چطور علم میتونه عبادت باشه. اینجوری فرمودن، حالا اینجوری کل متن اینجا بخونم، اینجوری فرمودن که از رسول گرامی صلوات الله علیه، تعلم العلم فإن تعلمه حسنتون. تو این روایت ادامه داره، حالا میخونم خدمتتون. 5 مرحله، 5 دسته از کارهای مرسومی که ما حوزوی ها انجام میدیم و برشمردن حضرت. ما چی کار میکنیم تو حوزه؟ ما یا تو حوزه مشغول رفتن سر کلاس و درس گرفتنیم، یا مشغول مباحثه ایم، یا مشغول مطالعه و تحقیقیم، اینجور کار هست دیگه، درسته؟ یا درس دادنه، یا مثلا تبلیغ رفتنه. حضرت اینجا خیلی جالب پیوند برقرار میکنن بین این در واقع کارهای مرسوم حوزوی و عبادات مرسومی که میشناسیم. اینجوری فرمودن که تعلم العلم فإن تعلمه حسنتون و مدارسته تسبیح و البحث جهاد و تعلیمه من لا يعلمه صدقه و بذله لأهله قربتون. 5 تا دیگه ایشون حضرت فرمودن که علمو بیاموزید که آموختن علم، تعلم علم حسنه است، مدارسته و تسبیح، مدارسه یعنی مباحثه، دو طرف مباحثه، یا تو بعضی از روایات مذاکره هم اومده، حالا اینا رو میتونم عرض کنم خدمتتون، خب مفصل میشه، مذاکره تو بعضی از روایت‌ها مذاکره اومده، مدارسه اومده، این به معنای مباحثه کردنه. مدارسته رو تسبیحون و البحث عن جهادون، بحث یعنی چی؟ تحقیق کردن دیگه، تفحص کردن، تحقیق کردن. همین کاری که ما تو مطالعه های مرسوم روزای حوزه‌بون انجام میدیم. جهادون و تعلیمه من لا یعلمه صدقتون، یعنی تدریس اون علم صدقه است. و بذله لأهلهی قربتون، اینم همون کار تبلیغیه که ما به طور معمول تو حوزه انجام میدیم. یعنی بین تحصیل و حسنه بودن، بین مباحثه و تسبیح بودن، بین تحقیق و جهاد بودن، بین تدریس و صدقه بودن و بین تبلیغ و نزدیکی به خدا، قربت، نزدیکی به خدا پیوند برقرار کردن. یعنی نگاه نکن دارید حالا مطالعه فرض کن چه بدونم ادبیات میکنی یا مطالعه منطق میکنی، این مطالعه، این بحث، این خودش جهاده. اینا ممکنه تو بیان، سلام علیکم، تو بیان بعضیا به صورت تمثیلی باشه، ولی آدم به استناد این احادیث محکم میتونه بگه که اینا مصداق واقعی جهاد و صلات و چی و چی و حالا تو روایات مختلف من. این یه است که خب به هر حال دیگه، حالا اینا بلدید دیگه با نیت و اینا، میخوام بگم اینا پشوانه های محکم داره. این که چرا تو حوزه سبک اصلا مباحثه اینقدر تاکید میشه از طرف اساتید، از طرف این یه سیره بوده، سیره ای که متصل به همین، متخذ از همین روایات، متخذ از همین سبک و در واقع سیاق دین ماست، احادیث ماست. اصل بعدی اسمش اینجوری گذاشتم، اصل خواستن همت و علاقه. این متخذ از یه در واقع دعاییه که حضرت حجت درباره ما طلبه ها دارن. یه دعای معروفی دارن که حضرت حجت خودشون دعا میکنن که خدایا مثلا برای زنان ما اینو بده، برای نمیدونم مثلا حجاج ما اینو بده، اینو این. با این عبارت هم هستش که تفضل علا، مثلا کی این تفضل علا. یه قسمتش هست تفضل علا علمائنا به زهد و نصیحه و علا المتعلمین به جهد و رغبت. این خیلی مهمه، یعنی ما بریم دنبال همون چیزی که حضرت همونو از خدا برای ما خواستن. حالا علما که ما حالا مونده جزو علما باشیم، برای علما سر جاش، علا المتعلمین، تفضل علا المتعلمین به جهد و رغبت. جهد یعنی تلاش و همت، و رغبه یعنی عشق و علاقه. این چیزی که متاسفانه یه مقدار کمرنگ میشه تو مسیر حوزه، اینو مواظبش باشید. یعنی فرض کنید حضرت میتونستن هوش بالا یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه، راحتی، خیلی چیزای دیگه برای طلبه متعلمین بخوان، ولی فرمودن که وعلی المتعلمین بالجهد و رغبه، یعنی اون چیزی که طلبه رو طلبه میکنه، اون ذات طلبه رو نگه میداره، حفظ میکنه، یکی همته، یکی علاقه است. این دوتا بال، دوتا بالیه که خیلی تو مسیر حوزوی باید مراقبش باشید. آدم ناخودآگاه همتش ممکنه سست بشه یا علاقهش کمرنگ بشه، باید دنبال راه میشه صحبت کرد درباره همه اینها، ولی گفتم دیگه لیستی بگیم که چون اینجور مباحث یه مقدار شاید کلیتره، معمولا شاید جذابیت کمتری داره یا علاقه کمتری، ولی واقعا خیلی مهمه. همت و علاقه اون دو چیزیه که طلبه باید تو راهش خیلی فکر کنه که چجوری میشه همت زیاد بشه، فکر کنه چجوری میشه علاقه زیاد بشه، که الحمدلله درباره اینا زیاد صحبت میکنه. یه مطلبی که خیلی مهمه، اصل سوم، اصل وسواس نسبت به طعام علمی. این خیلی دقت بهش بشه، چون هم بحث دقیقیه هم خیلی کاربردیه. ببینید یه مشکلی که زیاد پیش میاد برای طلبه ها، برای خود ما، برای خیلی ها، اینه که متاسفانه نسبت به انتخاب استاد، حالا چه استاد علم باشه، چه استاد عقاید باشه، چه استاد اخلاق باشه، استادای مختلفی که در واقع تو حوزه هستن، دقت نمیشه نسبت به شرایطی که خود ائمه برای استاد تعیین کردن، تأکیدی که نسبت به استاد کردن. یه وقتای آدم یه چیزایی میشنوه که تعجب میکنه، مثلا میگن که آقا ما حرف همه رو میشنویم، هر کدوم که درسته انتخاب میکنیم. شنیدید از این حرفا دیگه؟ مثلا دیدید یه وقتایی ممکنه به ذهن بعضیا برسه این که چرا بعد حالا سخت میگیرید، خودمون عقل داریم، میتونیم بریم استاد هر چی گفت. حالا اینجور مباحث بیشتر تو استادای عقاید و اخلاق و اینا جدی تره، به همین مقدار تا یه حدی تو نحو و منطق و اینا هم به هر حال اثر میذاره. ما دو دسته روایت داریم که من میخوام یکم جدی تر این دو دسته رو الان خدمتتون بخونم و باید این دو دسته کنار هم دیده بشه تا بتونید با هم جمع کنید. یه دسته روایات و آیات هستش که خیلی تأکید کرده که یه وسواسی اصلا نسبت به انتخاب استاد داشته باشه، به همین راحتی نمیدونم رو دیوار زدن این معرفی کرد اون معرفی کرد، اینجوری نباشه. یه حجت محکمی، یه دقتی، یه وسواسی نسبت به انتخاب استاد داشته باشید. این یه دسته روایات. یه دسته روایات دیگه هم داریم که در ادامه عرض می‌کنم. این دسته از روایات توی سلام علیکم، این دسته از روایات توی این کتاب صفحه 436 اومده. صفحه 436 این کتاب اصلا تیترش اختیار المعلم صالح، انتخاب در واقع استاد شایسته. به عنوان آیه کلیدی در این بحث، آیه فلینظر الانسان الی طعامه رو ایشون آورده. آیه که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان پس انسان باید به خوراکش نگاه بکنه. اولین روایتی که همین صفحه 436 آوردن از کافی شریف روایتیه که در تفسیر همین آیه است که از امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی فلینظر الانسان الی طعامه قال قلت ما طعامه، یعنی این طعامی که خدا تو این آیه میگه که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کنه، این چه طعامیه؟ پرسید اون سائل از حضرت. حضرت اینجوری فرمودن علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، علمی که اخذ میکنه باید عمن یأخذه، از چه کسی اخذ میکنه. روایت بعدی، حالا باید انتخاب کنم البته، از پیامبر صلوات الله، العلم دینون و صلات دینون، میگه همونطوری که نماز جزی از دینه، اینجوری فرمودن، همونطوری که نماز جزی از دینه، علم دینم جزی از دینه. العلم دینون و صلات دینون، فنظرو ممن تأخذون هذا العلم، فنظرو ممن تأخذون، واضحه دیگه، واضحه، فنظرو ممن تأخذون هذا العلم، ببینید که از چی این، چه کسی این علم، هذا العلم یعنی علم دین رو کسب میکنید، و کیفه تسلون هذه الصلات، و چگونه نماز میخونید، فانکم تسالون یوم القیامه، که شما در روز قیامت مورد سوال واقع میشید. اینجوری فرمودن در حدیث بعدی که لا تقعدوا الا الى عالم يدعوكم من ثلاث الى ثلاث، استادی که انتخاب میکنید از سه چیز باید شما رو به سمت سه چیز دعوت کنه، فقط باید پیشن من الکبر الى التواضع، من المداهنه الى المناصحه، و من الجهل الى العلم، از کبر به سمت تواضع، مداهنه از دهن و خلاصه اینجا ترجمه که اینجا آورده سازشکاری، خلاصه همون مداهنه، یعنی روغن مالی شبیه ماسمالی فارسی خودمونه. مداهنه الا مناسحه، اونا سحر، اونا سحر رو ایشون فرموده که اندرزگویی، از همون نصح و نصیحت و اینا میاد. و من الجهل الاله. حدیث بعدی لا تجلسو عند کل داء مدع یدعوکم من الیقین الی الشک، ننشینید نزد هر مدعی که شما را از یقین به سمت شک ببره. و من الاخلاص الی الریا و من التواضع الی الکبر. یه وقتا اینجور چیزا تو کلاسای عقاید پیش میاد، آدم یه چیزایی خیلی واضح یقین داره که دین اینه دیگه، مثلا بهشت اینه، جهنم اینه، بعد بیان خلاصه و نل یقینه لشک ببرن. حدیث بعدی از امام علی علیه السلام، لا یؤخذ العلم الا من اربابه. این خیلی قشنگه، لا یؤخذ العلم الا من اربابه، تأکید روی استاد. اینا حالا جواب خیلی از سخت است. مثلا فرض کنید که یه متاسفانه بعضی از این روش‌های انحرافی تو حوزه هست که یه وقتایی هم باب میشه بین طلبه‌هایی که قوی‌ترن، هوش بیشتری دارن، دغدغه های بیشتری دارن. مثلا کلاس های دو سه تا کلاس میرن میبینن خیلی اونقدر چیزی از استاد مثلا شاید دستگیرشون نشه، سری میرن سراغ این که ارتقایی بخونن یا خودشون بخونن. یادتون باشه ما پارسال توی زندگی علما چقدر دیدیم که حضور داشت. مثلا یادتون باشه علامه تو زندگی خودنوشتشون فرمودن که اصلا من در واقع هیچ مطلبی نبود که بخوام از استاد بپرسم و خودم حل میکردم مشکلمو. اما با این حال باز دیدیم 15 سال 17 سال ایشون خلاصه هر روز مفصل سر کلاس میرفت. حیاتون باشه اونجا بودش که اصلا دلیل این که علامه میگفت من سر کلاس میرم چی بود؟ این بود که فهم خودمو، که خودش میگفت شب قبل مطالعه میکردم، به هر عبارتشون بود که به هر جان کندنی بود، به هر جان کندنی بود اونو برای خودم حل میکردم. ولی فردا میرفتم سر کلاس ببینم این فهم من با فهم اون استاد منطبقه یا نه، که میگفت الحمدلله همیشه منطبق بود. اون استاد چه خصوصیتی داره؟ اون استاد استادیه که به سلسله در واقع نسل اندر نسل اساتید وصل باشه. یه استادی به خاطر همین تو حوزه استادی که استاد ندیده رو استاد نمیدونن، استادی که استاد ندیده رو استاد نمیدونن. حالا ممکنه یکی از چه بدونم کتابا و اینا خودش به صورت خودخوان همینجوری رشد کرده باشه ولی استاد ندیده باشه. تو زمان ائمه کتاب بود، میشد خیلی تاکید روی کتابم بکنم، ولی تاکید روی، حالا میخونم ادامه شد، تاکید روی ارباب علم، حالا ارباب واژه هایی که ائمه انتخاب کردن برای استاد اینجور واژه هاست. ارباب العلم، لا علم الا من عالم ربانی، معدن علم، افواه رجال، اینجور الفاظ، افواه رجال یعنی علم، میرسم میخونم، علم و از افواه رجال بگیرید، یعنی حضور فیزیکی سر کلاس از افواه رجال، نه لزومن. چرا؟ چون کتاب قابل تفسیر غلط، فهم غلط، خیلی اصلا یه سبکی تو حوزه ما بوده که به این راحتی ها همین که یه حدیث و یه جا میدیدن نقل نمی کردن به همین راحتی. اصلا ما اجازه یه نقل حدیث یه سبک مرسومی بوده که متاسفانه تو این شاید مثلا عصر جدید که ارتباطات و رسانه و اینا زیاد شده یه مقدار این کمرنگ شده، ولی اصلا اجازه یه اجتهاد یکی از سبکای مرسوم حوزه بوده که اهدافی پشتش بوده. میخوام بگم نه تنها استاد علم، نه تنها مسیر علمی، بلکه همین نقل، نه فقط نه لزوما حتی فهم، همین نقل روایت هم با سختگیری های همراه بوده. که من آخرین سلسله‌ای که میدونم خیلی از بزرگانی که الان جزء مراجعن، از فرض کنید آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، خود حضرت آقا، خیلی ها اجازه روایت از آقای مرعشی نجفی دارن که ایشون هم حالا سلسله اساتیدش وصل تا میرسه به زمان ائمه. این وصل بودن به استادا، فرض کنید مثلا یه استادی میاد عقاید درس میده، شما نباید بدونید این استادش کیه، استاد و استادش کیه، به چه سلسله ای وصله. همینجوری ممکنه خب آدم خوشبیانی باشه، یا بیاد چه بدونم هر درسی، مثل اینکه درس حساس تر میشه، این حساسیت هم باید بیشتر بشه. این که وصل باشه به اساتید استاد دیده، این خودش یکی از نکات خیلی مهمه. لا یؤخذ العلم الا من اربابه. یه حدیث خیلی زیبایی از حضرت علی علیه السلام هست، صفحه 440، اینا پشت سر همه، که فرمودن که مالی ارن ناسه ازا قر و الیه متعام لیلن تکلفو انارت المسابیه لیبسرو ما یدخلون بوتونه هم. یعنی چه شده که مردمو میبینیم، ارن ناسه مردمو میبینیم که وقتی که نزدشون طعامی در شب گذاشته میشه، به هر رحمتی هست یه چراغی جور میکنن، یه شعله جور میکنن، لیبسرو ما یدخلون بوتونه هم، تا ببینن چی دارن درون شکم هاشون قرار میدن. ولا یهتمون به قضاء نفس به ان ینیروا مصابیح البابهم بالعلم. اما اهتمام ندارن به قضای نفسشون، روحشون، که آشکار باشه براشون با چراغ‌های عقل و علم که ببینن چی دارن به روحشون میدن. این حالا خیلی جا هست، مثلا آدم چیزایی که گوش میده، آهنگایی که گوش میده، تصاویری که میبینه، همه اینا غذای روح دیگه، و در اوجش همین علمی که ما داریم کسب میکنیم. لیسلم من لواحق الجهالت و الذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم. سلام علیکم. اینجاش خیلی مهمه. لیسلم تا سالم بمانن من لواحق الجهالت و الذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم. این و الذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم خیلی مهمه. یعنی اگه تو دقت میکنید، ذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم، یعنی گناه فقط گناه عمل نیست، گناه گناه اعتقادی هم میتونه باشه. این نکته خیلی مهمیه که متاسفانه این فرمایش های بهجت و بزرگان ناقص نقل میشه که مثلا شما فقط ترک گناه کنید مثلا کافیه. خیلی این ترک گناه فقط ترک گناه عملی میدونن که خب اون قطعا خیلی لازم، ولی دقیقا جمله که ایشون فرمودن ترک گناه در اعتقادات و اعمال جفتش با همه، دقیقا منطبق بر همین حدیث که گناه اعتقادی چجوری شکل میگیره، گناه عملی که خب فضاش واضحه، گناه اعتقادی چجوری شکل میگیره، قضای مسموم نفس که از چه استادی میگیری، از چه طریقی داره اینو میگیری. بعد تو اون حدیث هم فرموده بودن که در روز قیامت مسئولید نسبت به این. متاسفانه این حساسیت ها خیلی کمه. الان شاید برای شما اینایی که میگم نمیدونم چیزای واضحی به نظر میاد نمیاد، من نمیدونم، ولی به تجربه، سلام علیکم، ولی به تجربه تو این مدرسه حداقل این شاید مثلا 5-6 سالی که با طلبه های مختلف در ارتباطیم، این یه مشکل خیلی بزرگه. نمیدونم چرا این سبک دانشگاه اینقدر سریع تو بعضی ها رسوخ کرده. نمیدونم بگم سبک دانشگاه، بگم سبک مثلا دنیای امروزه که خیلی راحت مثلا هر استادی بود برن راحت سر کلاسش، یا هر کی رو دیوار زده بود یعنی حتما درسته. نه، قدیم اصلا اینجوری نبوده. شما سیره علما رو ببینید، مگه نمی‌رفتن دنبال استاد، گریه می‌کردن، خواهش می‌کردن، بررسی می‌کردن. این سبک‌ها دیگه یه جورایی مثل اینکه داره منسوخ میشه و این خیلی غلطه. یعنی چقدر اهتمام داشتن به و وقتی استادم پیدا می‌کردن چقدر قدرش رو می‌دونستن. ملازمت نشدید مثلا میگن فلانی چند سال ملازم این استاد بود. الان مدل ماشینی، نمیدونم بگم دانشگاهی چی بگم نمیدونم، استاد بیاد درس بده سریع بره، شما بیاین این کلاس بعد اون کلاس. این سبک حوزه نیست، سبکی که علمای ما داشتن، سیره که علمای ما داشتن، روایات ما داره میگه، این سبک نیست. یعنی هم یه سختگیری و وسواس نسبت به استاد بود که داریم میخونیم، هم وقتی اون استادو پیدا میکنن، نه لزوما استاد بگی استاده، از یه سری توهمات خلاصه عرفانیشون سری میاد. نه اصلا خیلی وقتا استاد مثلا تو ادبیات، تو سیره علما زیاده، مثلا آقا من تو نحو خیلی گشتم تا اون استاد هست، یعنی چندین و چند تا مثلا ماجرای اشتباه نکنم ابن جنی با ابو علی فارسی بوده، شاید اشتباه نکنم یا یه چیز شبیه این، که میدونید از اصلا شیعیان بودن و یه دوره خیلی تاریخی و طلایی تو تاریخ نحو ماه که سید رضی و سید مرتضی با ابن جنی با هم شاگرد ادبیات ابو علی فارسی بودن و خیلی دغدغه های جالب نحوی اونجا شکل گرفته که سید رضی میاد نهج البلاغه رو مینویسه، حالا توضیحش مفصله، ابن جنی میاد خصائص رو مینویسه، نمیدونم سید مرتضی هم که توی فقه عرضم اینجاست که وقتی توی نحو این استاد رو پیدا میکنن تو نحو ملازمش میشن. ملازم شدن اینا فقط سلسله استاد فقط تو مسائل نمیدونم سلوکی و عرفانی اینا نیست، اونا سر جاش که ربطی به من نداره، ربطی به من نداره. این قسمت علمیش که محل بحث ماه تو نحو، تو منطق، نمیدونم توی اعتقادات، فلسفه، کلام، فقه، اصول، اصلا سبک ملازمت، یعنی میرفتن میچسبیدن، لزمشه یعنی دقیقا لغتش یعنی چسبیدن دیگه، خلاصه خودمونیش میشن سیریش شدن دیگه. یه استادی که پیدا میکردن میچسبیدن بهش، ولش نمیکردن. به خاطر همین انقدر دستور داریم که رو انتخاب استاد دقت کنید. شما شاید خیال کنید که خب حالا یه استاد میاد یه سبک میگه میره دیگه، خب اصلا این سبک غلطه، نمیگم حتما باید حالا استادا رو بیچاره کنید بگید بیا، ولی نه، این مدل آرمارو عادت بهش نکنید. متاسفانه این مدل عادت میشه. حالا شاید بگیم مثلا این مدل برای سیکل یا برای دیپلم خوب باشه که یه خلاصه نظم و ترتیبی و ایناست که قطعا خوبه، ولی بدونید سبک حوزه اینه که ما خودمون اینجوری بودیم تو نه، من شخصا رفتم گشتم تو بلاغت، توی منطق، توی بعید میدونم تو دونه تو هر علمی بگید من الان میدونم گشتم کدوم، حالا تو بعضی از علما پیدا نکردم، هنوزم دارم میگردم، حالا به طور خاص تو یکی دو تا علم هنوز اونجوری پیدا نکردم، ولی شاید 5-6 تا استاد همین الان بتونم اسم بیارم که آدم وقتی رفت این ملاک‌ها رو مباحث علمی، اخلاقی و بصیرتی، این سه تا چیزی که خیلی در واقع مهم و اصلیه توش بررسی کردید، اون شروط شیعی اسلامی رو داره دیگه، آدم ملازمش میشه دیگه، ملازمش میشه. اگر این کارو نکنیم، حضرت فرمود که از ذنوب اعتقادی در امان نمیمونیم. حدیث بعدی از امام حسن علیه السلام فرمودن عجبون لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. تعجب میکنم لمن یتفکر فی معقوله، در خوردنیاش تفکر میکنه، کیف لا یتفکر فی معقوله، این که چی بخورم، چجوری بخورم، فاسد شده، نشده، وقتش شده، نشده. دیدید که دیگه هممون، حالا حداقل من که خیلی درگیر این مثلا، کیف لا یتفکر فی معقوله. متاسفانه آدم میبینه، میشنوه، باور کنید همون سالی که ما اینجا طلبه بودیم، پای دوم بودیم، یه اسمیتونم بیارم، مثلا یه بنده خدای اومد یه کلاس عقایدی گذاشت، ما هی به طلبه ها به رفیقه ها میگفتیم آقا برای چی سر کلاس این میریم، بنده خدا این مشکلاتو داره، اینه اینه اینه، حالا یه ماجرایی داشته. خیلی راحت دوستانم میگفتن خب حرف حق رو ما میریم ببینیم چی میگه، آقا این اصلا با این روایات سازگاره، نخوندن. یعنی طلبه ای که از اول طلبگی وارد میشه بترسید از این که عادت کنید به یه سبک و سیاقی. من پارسال اینا رو عرض کردم، حالا یه تعدادی از دوستان جاییدن، اونا به نظرم مطالب مهمی بود تو ضمن سیره تحصیلی در واقع علما. بترسید از این که یه سال، دو سال، سه سال همین جوری حالا بیاین برید حوزه، بعد باور کنید به همون سبک عادت میکنید، همین عادتی که طی یکی دو سه سال براتون پیش میاد تا دیگه میمونه. ما به تجربه اینو دیدیم، الان دوستانمون که هستن همون مدلی که از پایه یک و دو عادت کرد، چرا؟ نرفت روایات باب علمو بخونه، نرفت سیره علما رو بخونه، نرفت صحبتای بزرگان رو بخونه، نرفت صحبتای امام آقا رو بخونه. اینجور این لیستی که عرض کردم اولش که اینا مباحث مسیر حوزوی رو براتون روشن میکنه، یه بنده خدایی میگفت حرف قشنگی بود، دو سه سال اول طلبگی آخوند شدید، شدید حرف بدی نیست، حرف خوبیه، دو سه سال اول طلبگی آخوند شدید، شدید، نشدید دیگه آدم عادت میکنه، یه قالبی شکل میگیره توش دیگه، همون قالب رو ادامه میده، درست غلط. متاسفانه ما که از دانشگاه طلبایی هم که اومده باشن دیگه سخت‌تر، یعنی دیگه دورانی بوده که تثبیت شخصیت بوده، تثبیت یه سری عادت ها بوده، اون دیگه یکم سخت‌تر. که حالا ما سعی کردیم تو ضمن مباحثی که مخصوص پارسال بود هی تفاوت اینا رو توضیح بدیم. ولی باز تاکید میکنم این مسیر حوزوی رو جدی بگیرید. من به تجربه دیدم اون مباحثی که ما تو علوم حوزوی میگیم معمولا تو این 5 6 سال خیلی جذاب بوده برای طلبه ها. چرا؟ چون احساس میکنه خیلی کاربردیه. مثلا دقیقاً درس احکام تو چیکار کن، صرف تو چی، دقیقاً مثلا یه برنامه عملی در واقع برای شک میگه خیلی به نظرش این مفید بوده. مسیر حوزوی رو احساس میکنه خب حالا اینا که دیگه معلومه دیگه، واضحه. ولی غالب طلبه ها از این ناحیه مباحث مسیر حوزوی بیشتر ضربه میخورن. غالب طلبه ها، من انقدر گروه هایی توی مدرسه میشناسم دیگه، در واقع نمیشه اسمو برد دیگه، نمیشه اسمو برد کی بودن الان کجان. خودشون چندین و چندتاشون اومدن همین شاید یه سال پیش بود که بعد از چندین سالی که ما خلاصه بحث داشتیم با اینه که آقا این شیوه روش اینا تو سیره علمای ما نبوده، تو آیات روایت ما نبوده، توی صحبتهای بزرگان ما نبوده، ولی خب برای خودشون یه شیوه هایی نمیدونم سری بخون و بپر و نمیدونم چی کار کن و اینا، الان خیلی هاشون میان اظهار پشیمونی میکنن. اینی هم که میگم باور کنید ما به برکت این اساتیدی که رفتیم باشون مشورت کردیم به نظرمون تو مسیر همون در واقع اساتید قرار گرفتیم. خود آقای ملکی چقدر کمک کرد ما، خیلی از اساتید مختلفی که بودن، برید استفاده کنید. این حساسیت تو این یکی دو سال اول به مشورت کردن خیلی داشته باشید. ما خودمون یه استادی بود که باور کنید به یه وقتی به اغراق میگم اگه آب خواستم بخورم سنگ میزدم با اون استاد هماهنگ میکردم، چون آدم که نمیدونه چجوریه که یهو میزنه اینور میزنه اونور، خیلی تصمیمای خلاصه همینجوری یه تصمیمی بگیره بعد ندونه آخرت عاقبتش چی میشه. چند سالی که با چند تا از استادای شناخته شده، چند تا از استادای در واقع استادی که حجت دارید به حرفش گوش بدید، ما خودمون اینجوری بودیم، بر طبق اون حجتی که داشتیم عمل میکردیم. نه اینکه حالا از این خوشم میاد این قشنگ حرف میزنه، نه، از کسایی که مطمئنم مثل خدای ملکی که اساتیدش مشخصه، سبک و سیاقش مشخصه، تایید مراجع پشت ایشونه. حالا چند استادی که حداقل ما حجت داشتیم رفتیم دنبالشون، این چیزا رو از اونها یاد گرفتیم و میدیدیم چقدر کنار ما طلبه ها از همین ناحیه ضربه میخورن. عرضم اینه که شاید یه مقدار مباحثش الان شاید لمس نکنید چقدر میتونه مهم باشه، ولی خواهشم اینه تو این دو سه سال اول طلبگی همون قدری که اون مباحث علوم حوزوی رو جدی میگیرید کار میکنید، که الحمدلله تعداد زیادیتون پیش رفته کار علمیتون، عادت کردید به تحصیل عمیق حوزوی، تو این زمینه مسیر حوزوی هم کار بکنید. چون الان یه مسیر میرید که نمیدونید 7-8 سال دیگه، یعنی کسی که بیرون ببینه و آگاه باشه میدونه، شما نمیبینید. این حدیث امام حسن علیه السلام ادامه‌ای داشت، من ادامه‌اش رو نخوندم. عجبا لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله فیجنب بطنه ما یؤذیه. میگه پس اجتناب میکنه بطنش رو از اون چیزی که اذیت میکنه، یعنی غذاهایی که اون اذیت میکنه رو نمیخوره. و یود و صدره ما یزکیه و اون چه مایه نابودی صدر یعنی روح و سینشه به اون میسپاره، یعنی به قضاش نگاه، به معقولش نگاه میکنه و اجتناب میکنه از اون چیزی که اذیتش میکنه، اما به معقولش نگاه نمیکنه و هرچی رو به این سینه میسپاره که مایه نابودیشه. یزکی اینجا به معنای مثبت نیستی، معنای خلاص نابودیه. یه حدیث خیلی هم زیبا از امام کاظم اینجا نقل شده که فی وصیت هیله هشام ابن حکم، هشام ابن حکم دیگه میشناسید از خلاصه بزرگان اعتقادی و عقلی شیعه است. یا هشام نسب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه. واضحه دیگه، ها ترجمه کنم. و طاعت بالعلم، نسب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه، ولا نجات الا بالطاعه و طاعت بالعلم، و العلم به تعلم و تعلم بالعقل یعتقد، بالعقل یعتقد. اینجاش خیلی مهمه، ولا علم الا من عالم ربانی، ولا علم الا من عالم ربانی. ببین والعلم به تعلم، این خیلی نکته مهمی بود، تعلم رو جدی بگیری. چقدر تو ربطه به تعلم، تعلم کسی که خودش از روی کتابی مثلا یه درسی رو بخونه به میگن تعلم، واضحه که این تعلم نیست دیگه. متاسفانه یه کسایی که هوششون زیاده از طریق همین هوش فریب میخورن، یعنی شیطان از جایی که قوت این میتونه باشه از همونجا نفوذ میکنه. مثلا یکی که زیباه، چطور از زیبایی شیطان بر علیه خودش استفاده میکنه؟ یا یکی که صدای زیبایی داره یا هر کمالی داره، هوش زیاد، استعداد زیاد، همت زیاد، نمیدونم دغدغه زیاد، همه اینا خوبه ها، ولی مواظب باشید دستگیره شیطان نشه. اینا باور کنید هیچ کدومش حرف خود بنده نیست، من دونه دونه اینا رو با اساتید مختلفی که بودن خلاصه از اونا من یاد گرفتم. این بیانی بود که یکی از این بزرگان داشت که شیطون حوزه بزرگترین شیطونه. حالا این یکی دیگه از اصلا بود که حالا بعد تو لیست بعدم میگم که شیطون حوزه از شیطون دانشگاه، عبارت ایشون این بود، شیطون حوزه از شیطون دانشگاه بزرگتره، شیطون حوزه از شیطون مدرسه بزرگتره. منظورش این بود که انقدر اینجا ظرفیت برای کمال هست، به تناسبش شیطون قدرت و ظرفیت و دستگیره داره برای سقوط.
علمی که شرکت میکنی از
تعلیمش
و
عالی
ربانی داره،
غیر خاصی شد. حالا من همه حدیث ها رو خوندم، غیر خاصی اینجا دیدی؟ بعضی حدیث ها هست مراتب علم میگم خیلی. ببینید یه مسئله ای هستش که حداقلش اینه که ببینید، حداقلش اینه که تمام علومی که ما تو حوزه میخونیم، تمام علومی که ما تو حوزه میخونیم جزء این علوم هست. این مسئله و این سوال حالا ممکنه برای علومی که تو دانشگاه هست، نمیدونم علومی که، حداقلش اینه که همه علما استناد به این روایات کردن برای حداقل، میگم بعد متیقنش اینه که علوم حوزه جزء اینا هست. بله اینا مراتب داره، یعنی کسی که میخواد اعتقادات درس بده خب اون جهت ربانیتش باید قوی تر باشه، اخلاق همینطور، حالا تا بیاد یه مراتبش باید حداقل تو صحب و نحو باشه یا نباشه. متاسفانه احادیثی داریم درباره ادبیات که یه مقدار ممکنه بعضی از حالتهای ناپسند اخلاقی رو به بار بیاره، بنابراین باید مواظب باشید. خیلی دیدید احادیثی که درباره صرف و نحو اینا داریم، یه 3-4 تا حدیث جالب درباره صرف و نحو داریم و جاهات مختلف خلاص جالبی. حالا دیگه این قسمت این باب که درباره این مباحث بود، یه حدیث هم بود که اینجا نیورده بود، ظاهرا جای دیگه است، که پس نگاه کنید عبارتایی که فرمودن از ارباب علم، عالم ربانی. یه جا دیگه همچین حدیثی هست، صفحه 496، این حدیث هم خیلی مهمه. اطلب العلم من معدن العلم، اطلب العلم من معدن العلم، یعنی اینا همه توصیفاتیه که درباره استاد واقعی شده، ارباب علم، معدن علم، عالم ربانی. یا جای دیگه زیل همون صفحه، این صفحه 496 بود، یه حدیث دیگه صفحه 448 هست، خذوا العلم من افواه الرجال، افواه یعنی از دهان. سیدی هم صدق افواه میکنه، صوت هم صدق افواه میکنه. خب میدونید بعضی از بزرگان طبق همین احادیث و اینا تحکیه، حالا این احادیث هست مبانی حکمت اسلامی هم هست، که اثری که حضور در کلاس، حضور فیزیکی در کلاس نشستن، حتی یکی از اساتید ما نقل میکرد حضرت علامه حسنزاده میگفتن اون کسی که روبروی استاد میشینه تو کلاس بهرش بیشتر از اون کسایی که مثلا گوشه میشینن. حتی تا اینجا الغا، چون علم و در واقع خیلی الغای علم توسط استادو مهم میدونستن، توی علم خیلی مهم میدونستن بزرگان ما، حضور تو کلاس رو خیلی، حالا این نه به این معنی که مطلقاً سیدی گوش کردن و صوت گوش کردن کار بدیه، ولی میخوام بگم اصل نیست. متاسفانه بر بعضی از سبک‌ها سریع تا یه استاد توی درسی مثلا استاد عالی پیدا نمی‌کنه میگن چه کاریه، این استدلال ظاهرش خیلی عقل پسنده که آقا چه کاریه من برم یه استادی که مثلا متوسط سر کلاسش، خب میرم سیدی اون بهترین استادی که تو اون رشته رو گوش میدم. حالا این خیلی ابعاد داره این حرف، ولی اجمالا بخوام بگم اولا این روایات رو میبینید که چقدر تاکید بر تعلم اخذ میکنه، ثانیا این که با توجه به توصیه‌ای که این بزرگان دارن، این که اولا این که گوش دادن سیدی با خوندن کتاب ملاکش یکیه، اونی که میگن سر کلاس باید باشی، یکی دیدن چهره استاد و القای اونه، یکی اینه که خب توی صوت و سیدی نیست. میخوام بگم دو دست هست دیگه، یه سبک اینه که با رفتن محضر استاد بخوای علمو بگیری، یه موقع اینه که بخوای با کتاب استاد علمو بگیری. سیدی که جزء موضوعات مستحدث هست در واقع ملحق به کدوم میشه؟ ملحق به کتاب میشه دیگه. چرا ملحق به کتاب میشه؟ چون فرض کن همون سیدی، الان خیلی از درسای استادا رو همون سیدی رو پیاده میکنن کتابش میکنن دیگه. نکته حضور تو کلاس چیه؟ نکته حضور تو کلاس اینه که اولا استاد بتونه به تو القا کنه درس و جاهای مهمش رو با حرکاتش، با دستش، با نکته مهم اینه که تو میتونی سر کلاس سوال کنی از استاد. اصلا این مهمه که یه جایی متوجه نشدی، سخت بود، نمیدونم اشکال میتونی بکنی، میتونی قشنگ حل کنی برای خودت مطلب، و اگر با کتاب که نمیشه صحبت کرد که. این مشافهه خیلی مهمه. بعد کلاس نمیدونم شماره استادو میگیری، کارهای مختلف میکنی، خونه استاد همیشه هسته، شما باید زرنگ باشید دیگه. ما یه استادی داشتیم هیچ وقت نداشت، من یادم 5 دقیقه بعد کلاس بنده خدا باید میدوید میرفت کجا مثلا بره یه کاری داشته. من در این مسیر دوان دوان سوالامو از ایشون میپرسیدم، دوان دوان، کسی حوصله این کار یا مثلا دیگه فوقش دادم در بیام دیگه، اون تا اونجایی که اون بنده خدا میرفت دیگه نمیرفت. میشه بخواین میشه، حالا خیلی ابعاد دیگه داره. مثلا فرض کنید این که اصلا علم حقیقتش حقیقت مجرد و نوریه و با به قول علامه حسنزاده مواجهه حی با حی میخواد دیگه. آره دیگه مواجهه، این انقدر با کلاس آخوندی گفتم خدامه چی کردی؟ مواجهه حی با حی میخواد، یعنی این همون چیزیه که علمو تو ایجاد بکنه، دستتو بگیره. اینا حالا نمیخوام وارد این بشم، ولی میخوام بگم اصل نیست، اصل نیست. همیشه میگن محضر، در که محضر خیلی مهمه. یعنی خب خیلی هم تونه طریق کتاب و طریق سیدی، ولی این که تو محضره یه، به خاطر هم بزرگان خیلی ما اینو شنیدیم که آقا ما خودمونم این کارو کردیم، یعنی من سختیشو کشیدم که یه سیدی خیلی خوبی بوده، من استاد متوسطی که بوده استاد همین امسال هم تقریبا همین کار دارم میکنم، یه ریاضتی داره برای خودش، ولی اثرش هم دیدم جدا از این که بزرگان به ما توصیه کردن. یه استاد متوسطی، ضعیف نباشه، مشکلدار نباشه، یه استاد متوسطی، یعنی استاد ویژه‌ای که یه خلاصه گرد و خاکی بکنه نه، استادی که شرایطشو داره، استاد دیده است، وصله، ولی خب بیان متوسطی، سطح متوسطی داره. اون از اگر اینجوری توصیه میکنن که اگر میخواین اون سی دی استاد خیلی قوی رو گوش بدید، کلاس این استاد رو برید به عنوان مطالعه سی دی اون یکی رو گوش بدید. چطور این سی دی اگه پیاده شده بود، کتاب شده بود، به عنوان مطالعه میخوندید، درس رو برید، این مرحله تحصیل، تعلم، این مرحله انجام بشه، تو مطالعه اون درس سی دی این استاد رو میتونید مثلا گوش بدید. این یه بر ماجرا بود. حالا یه دسته از احادیث ما داریم که ظاهرش متعارض با اینه، احادیثی که تو این کتاب صفحه 458 اومده. صفحه 458 عنوانش اینه که در واقع حق و از هر کسی بپذیرید. احادیثیه که زیل این عنوان اومده، حق از هر کسی بپذیرید. حالا احادیثش مفصله، مثلا میگه که حکمت گمشده مؤمنه یا علم، حکمت معمولا الحکمت و زال مثلا گمشده مؤمنه، بپذیریدش، یاد بگیریدش، مثلا قبولش کنید، حتی ولو من سفیه، سفیه مثلا یعنی نادان، حیث و کانت، از هر جایی که باشه، ولو من اهل نفاق، ولو عند المشرکین، ولو فی ایدی اهل الشر، اینا هر کدوم روایات مختلفه، ولو من اراده مثلا، ولو من افواه مجانین، ولو من اهل الباطل. اینا احادیثیه که تو این زمینه هست که خود همین کتاب آیه کلیدی که برای این باب آورده، آیه کلیدی که برای این بحثای قبلی آورده بود، کدوم آیه بود؟ فلینظر الانسان الی طعامه. آیه کلیدیه که خود این کتاب برای این دسته دوم آورده، اون آیه معروف الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی میخواد بگه که آقا ما اصلا دو دسته روایت داریم و فرق میکنه جای هر کدوم، این دوتا رو قاطی نکنید. طلبه ها خیلی جای این دوتا، طلبه ها که چرش کنم عموم مردم، مثلا دیدید میگه آقا چه بدونم ماهواره نگاه نکن، نمیدونم فلان سایت نرو، فلان کتاب بهاییت رو نخون، میگه نه آقا من خدا نگفته که همین الذین یستمعون القول فیتبعون، ما میشنیم، عقل داریم، خدا من عقل داده، خودم تشخیص میدم. این یه بیماریه، یه اپیدمیه، یه چیز فراگیری که متاسفانه هست که نمیدونن آقا جایگاه این کجاست، این دست از احادیث و به طور ویژه به سرگروهی این آیه و اون آیات قبل. جمعش چجوریه؟ جمعش اینه که آقا شما به صرف این که مثلا دیدید که روایت مختلفش مشرکه یا اهل باطله یا نمیدونم چی بود دیگه، مجنونه، فی ایدی اهل شر، ارازله، نمیدونم همین اینا که هستش، یا اون روایتی که به ماقال نگاه کنید نه به منبال، اون روایت معروفی که از حضرت علی علیه السلام هستش، همه زیل اینجا آورده این کتاب. اینا رو دیدید چقدر سریع استفاده میکنم، یا با مثلا آقای کتاب آقای فلانی شما که در سطحش نیستی، قدرتش نداری، نخون، یا فلان چه بدونم سایتو نرو، یا فلان چیزو گوش نده، یا سریع میام میگم آقا به ماقال نگاه کن به منقال نگاه نکن، سریع میام میگن که الذین یسلمون القول فیتبعون احسنه، این بعد جاشو بدونی، این میخواد دیگه آقا حق از هر جا که میاد شما بپذیرش، به صرف این که از یه مشرک از کیه ردش نکن به صرف فقط همین. اما آیا این یعنی استاد تو میتونی مشرک انتخاب کنی؟ اصلا تو میتونی اختیاراً بری علم تو از اونجا کسب کنی؟ یا علم تو باید فلینظر الانسان الی طعامه، نمیدونم به معقولت نگاه میکنی، به معقولت نگاه کن، نمیدونم استاد باید عالم ربانی باشه، از ارباب علم بگیر، معدن علم بگیر، باید بفهمی فرق این دوتا چیه. فرقش هم خیلی واضحه ها، یه چیز پیچیده‌ای نیستش، فطری هم هستش اصلا. یعنی بخواد بگی آقا فرض کن حالا یکی بلند شد یه حرف درستی زد، به صرف این که تو نمیدونم، متاسفانه میدونید که این تو فضای شیعه ما بعضی از گروه ها اینجور حرف ها رو میزنن، به صرف این که یکی مثلا به قول خودشون تو جبهه باطله یا نمیدونم جز مشرکینه یا چیه، این حتما هر چی میگه حرفش غلطه، جهت داره. حالا من نمیخوام باز کنم، اصلا هیچ علاقه ای ندارم. خب قطعا این با حرف علمای ما، بزرگان ما سازگار نیست و قاطی کردن دوتا موطنه که آقا هر حرفی مثلا از غرب میاد همش غلطه. حرف اینه که تو نرو همه ی وجودتو بده دست غرب، دست نمیدونم مشرکین، دست اهل باطل، دست کی، حق نداری، اجازه نداری علمو از اونا عکس کنی به این معنا که خودتو به دست اونا بسپاری، ولی لابلای حرفشون حرف درستی هم هست رد نکن، همون حرف درستی دید که حتی از افواه مجانین داشت، یعنی یه وقتی
حکمت به کار رفته طرف لفظ علم بعد به معنی خاصش، طرف لفظ حکمت بعد علمم
تو مورد
اینجوری
نداریم
که
بگه از نورا
خود رو کنفایی بگیریم مثل لحظه علم
چرا
دیگه
دارم میگم
داریم بگیریم مثلا خطبه با علم محلا بسیم، مثلا شما در زیر مثلا سین نگاه کنید روایتی که مسلمین در خود کشور چین،
حالا یه مطالعه از قبل یه کتابی خوندی اونو داره اینجا نقل
میکنی؟
نه اینو ببین، این روایت و این دسته رو ببین، هستش تو این، متوجه منظور چیه، ولی هستش. این فرمایشی که بعضی از اون بزرگواران دارن، حالا پخشش هم کردن متاسفانه بین بعضی از طلبه ها. برید نگاه کنید، حالا ببینید اینجا رو خامیم حداقل روایاتش که هستش. مواظبم باشین فهم روایت به این راحتی نیست. من از قصد این کتاب آوردم که بگم آقا یه سری کسایی که به طور تخصصی رو حدیث کار میکنن این فهم روایت خیلی مهمه. مثلا این که سری بگن آقا علم تو روایت یعنی حتما یه سری علوم خاص، دو تا حدیث هم بیارن که مثلا علم فقط نمیدونم علم دین و ایناست، اینجوری فهم روایت اینطوری نمیشه، باید بحثش مفصل. این که خیلی سری و راحت بین علم و حکمت تفکیک کنن که اصلا علم و حکمت دو تا چیزه، علم یه تیکه خاص، اینطوری نیست. حالا من از قصد این کتاب آوردم که مستند به فهم حداقل کسایی باشه که به طور تخصصی تو حدیث دارم کار میکنم. حالا ببینید دیگه، گفتم کتاب معرفی کردم، ببینید مفصل دیگه کار اجتهادی لازم داره دیگه. حالا عرضم اینجا بود که بین این دو دسته تفکیک کار. اگه اینجوری بود خب ما چرا بحثی به اسم مثلا کتب زاله داریم؟ شنیدید دیگه حکم فقهی کتب زاله، مثلا خیلی واضحه کتب زاله یه حکم فقهیه که اصلا خرید و فروشش حرامه، هر جا بود شما باید منهدمش کنید. خب اگه اینطوره اونجا یستمون القول فیتبون احسنه، دیگه واضحه که اینا جاش با هم فرق میکنه. خب خواهی یه استراحتی کنید، فکر میکنم خستم شده باشید. من دیگه بقیه اینو یه مقدار مفصل گفتم، بقیه یه مقدار لیستوار میگم، حالا وقت هست بعدها میتونیم درباره اینا صحبت کنیم. که امروز فکر کنم اگه بشه این بحث مسیر حوزوی تموم بشه که حالا ببینیم چی میشه، نظرخواهی هم باید بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. یه پنج دقیقه میتونید دوستانی که میخوان برن ساحت رو بیشتی بیشتی